برئت اللهم من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرزك بأبي القاسم محمد وعلى آله حججك في أرزك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا تا بکنون معنای توفیق رو عرض کردیم و همین که عوامل توفیق آفرین چه اند یه چند عامل مهم رو عرض کردیم و در جلسه پیشین عرض شد که بزرگترین توفیقی که خداوند به حمدالله نصیب ما فرموده است از لطف خیش و از سر امتنان و بدون استحقاق ما یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها این است که منت گذاشته است و ذات مقدس خودش را به ما معرفی کرده است و ما را از جرگه و زمره مؤمنان قرار داده است. ما به حمد الله مسلمان زاده های شیعه ایم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین و الحمدلله الذی رزقنا البراءه من اعدائهم. این هم توفیق بزرگی بوده که ما ظلمت را از نور میشناسیم، اهل ظلمت را و ظالمان را میشناسیم و معرفت به خباثت و دناعت و پستی و جنایت اونها داریم و هم دلسپرده آل اباییم و اهل وفا را به مانند سلمان ها اونها را هم میشناسیم. این خیلی مهمه، توفیق بوده، صدها هزار مقدمه لازم بوده تا به اینجا برسیم، رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، صدها هزار مقدمه از عالم زر و عهد الست لازم بوده تا اینکه ما در یک خانواده شیعه از دامن یک مادر شیعه به دنیا بیاییم و از کودکی دلسپرده این اهل بیت باشیم. اما وسط ما که گفتیم که این گرچه توفیق بزرگی است، اما مهم این است که توفیق این داشته باشیم که این نعمت رو حفظ بکنیم و ثابت قدم بر صراط مستقیم ولایت باشیم، که اینجا جای خوف فراوان است. و چه خوفی که اگر از دست دادیم نه تنها اون نعمت اولیه به کاری نمی آید، بلکه حجتی است بر ما برای روز قیامت و موجب حسرت بیشتر. امشب عرض می کنم که از توفیقات بزرگ دیگری که خداوند بعد از مرحله اصل ایمان، بعد از انشاءالله ثبات ایمان می شود که روزی من بفرماید، توفیق نصرت دین است. مقدمه رو عنایت بفرمایید. قرآن کریم می‌فرماید که ما بشر رو برای امتحان آفریدیم، ولنبلونکم ایکم احسن عملا، و بنای افتتان و امتحان رو خود خدای متعال گذاشته. خودش خلق رو به فتنه می‌اندازد، خودش فتنه به پا می کند. از این سخن نه هراسید، واقعا همینه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. نه خیر، اونها رو به فتنه می اندازیم، در بوته آزمایشات اونها رو می گدازیم، بالا پایین می بدیم، غربال می کنیم، محک تجربه آریم به میان تا سیه روی شود هر که در او خش باشد. ببینیم مرکز چی کار است. که اگر نمی خواستیم امتحان و افتتان بکنیم، ولو شئنا لهدینا هم اجمعین، اگر میخواستیم به اراده کن فیکونی تکوینی همه مؤمن باشند، اصلا کسی نمیتوانست معصیت بکند. مثل یک ربات، مثل ملائک، حیوانات رو سراسر شهوت بدون عقل قرار داد. اونا اقتضای طبیعتشان همان است. ملائک رو سراسر عقل داد و هیچ از شهوت به اونها بهره‌ای نداد. لذا یفعلون ما یؤمرون، همون چیزی که امر شده در جایگاه خودشون، نه بالاتر می روند در هر درجه‌ای که هستن، نه فروتر می آیند، همون که هستن هستن. در این میان این آدمیزادها رو از آدم و آدمیزادها اینا رو گذاشتن این وسط، از سوی هوا دادن، از سوی عقل، از سوی شیطان اونها رو دعوت می کند، از سوی پیامبران. در این میدان ما ایم که در بین این کشمکش کی این بساطو به پا کرده؟ خود خدا. انبیا رو فرو فرستادن تا مردم رو دعوت بکنن، لیسیرو الیهم دفاعن العقول، تا به آخر مردم رو دعوت میکنن. خدا هم این وسط بنا ندارد بر اینکه مداخله مستقیم بکند همه جا به زور مردم، بلکه نه، خدا فرمود فمهل الکافرین امهلهم رویدا، به فرعون مهلت میدن 400 سال عمر کرد، تازه اسباب قدرت و ثروتشون رو هم فراهم میکنن، مهلت میدن تا اینها به قدرت و ثروت هم برسند. خب ای خدایی که تو چوب روی دست موسی رو تبدیل به اژدها کردی، نمیخواست چوب دست موسی رو تبدیل به اژدها کنی، همین فرعون رو تبدیل به چوبش میکردی، تموم بود قضیه. نه خیر، فرعون و هامانی باید باشن تا در این میان هم خود اون فرعون و هامان امتحان بدهن، هم مردم به اینها افتتان بیابن، هم مردم امتحان بشن. خب خدای تو نمیتوانستی اصلا کاری بکنی که اصلا این نطفه یزید پلید منقلت نشه؟ چرا؟ ولی باید بشه، باید بشه، نه به مفهوم جبری، به مفهوم جبریش عرض نمی کنم، ولی اختیار دادن، یک مهلتی دادن به مجموعه فرزندان آدم تا هر کسی آنچه در چنته دارد رو بکنه. و در این میان یک عده اهل نور خواهند بود، یک عده اهل ظلمت، یک عده یاوران حقیقت، یک عده معاندان و ظالمان و منکران و جاهدان در مقابل حقیقت. اونهایی که یاور حقیقت باشند به او کمال مییابند، به درجات میرسند. اونهایی که یاور ظلم و جنایت باشند پستی مییابند، به درکات میرسند. سالها گفتیم، بارها گفتیم، در یک سرزمین میدان کربلا میگذاریم تا کربلای پیش بیاد، مانع نمیشیم تا در یک سرزمین، یکی بشه هرمله، یکی بشه ابوالفضل، اینم خودشونشون بده، اونم نشون بده، دو نفرن در شرایط یکسان، یک کسی تا صبح فکر میکند حکومت ری یا کشتن حسین، صبح میگه هر چه باد آباد، کشتن حسین به عشق و حکومت ری، یک کسی هم در همون صف، در همون خط، در همون جبهه بمانند او تا صبح فکر میکند جهنم یا بهش، حسین یا یزید، صبح می شود حر، آزاد می شستند. به فاصله چند متر بودن اینا تا صبح با هم؟ در یک مقطع زمان. کی این مقطع زمان رو نگه داشته؟ گذاشته چرخ به چرخه؟ خدا. کی همچین میدانی رو گذاشت بشه؟ خدا. لذا انبیا هم که میان میدانن چی کارن، با اینکه قدرت دارن، ائمه ولایت تکوینی دارن، میتوانن تصرف بکنن، میتوانن طرفشون رو چوب بکنن، سنگ بکنن، خوش بکنن، ولی میدانند که اجازه این کار رو ندارن. خواست حضرت حق چیز دیگری است، خواست حضرت حق همین امتحانه، ان الله شاء ان یراک قتیلا، تا ببینیم با توی کشته دیگران چه میکنن، چه کسانی خوشنود میشوند و فرحت به آل زیاد، چه کسانی محترق القلوب میشوند، چه کسانی آتش میگیرن که چرا تو را کشتن، چه کسانی آتش بر میافروزند به شادمانی که تو را کشتن. اصلا این بساط رو برای همین فراهم کردیم، دار امتحان معلم هم گذاشتیم، شب جمعه سوره جمعه و یعلم هم الکتاب، این معلم بنای بر امتحان هم داریم، امتحان میگیریم هر کسی نمرش معلوم بشه. هیچ دو نفری هم سال گذاشته عرض کردیم نمراتشون یکسان نیست، هیچ دو نفری، درجات مختلف، درکات مختلف. بنابراین مطلب این است که در این میان انبیا میان، قراره که از نیروهای عادی و مادی استفاده بکنن، چون از نیروی عادی و مادی استفاده میکنن، میگن کیا هواداران ما، کیا طرف ما، کیا ما رو کمک خواهند کرد؟ خود تو که خدا باهاته. قرآن میگه اینجوری نباید باشه. بنی اسرائیل به موسی گفتن اذهب انت و اخوک فقاتلا، تو داداشت برید بجنگید، مگه خدا نیستم؟ خدایی که دریا رو چکار؟ خب بره دیگه، نمیخواد جنگیدن، بره بقیه رو نابود بکنه. نمیخوام ببینیم شما چند مرد حلاجید، شما یار حقیقت هستید یا نیستید. لنعلم المجاهدین منکم، تا بدانیم که کسانی که جهاد میکنن از کسانی که قائدن و اهلش نیستن کیان. به همین جهت عیسی ابن مریمی که روح میدمید زنده میکرد، خودت که زنده میکنی بمیران دشمنان تو، نه، قرار مردم امتحان پس بدن به من. یا علی اگر تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن، تو باید باشی، تو محکی، تو میزانی. میزان الاعمال به دو معناست. یک میزان الاعمال بین که اعمال هر شخصی رو نسبت به امیرالمؤمنین میسنجن، نسبت به امام المتقین میسنجن، این معناست. یه معنای دیگر این است که تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه آن ترازو بوده ای. یک معنای دیگر این است که تو یه محکی هستی که این وسط که بیای بعد از من معلوم میشود که الذین آمنو کیان و الذین کفرو کیان. به تو تشخیص داده میشود خبیث از طیب، پاکنهاد از انسان کجنهاد. به همین جهت همون عیسایی که میتوانست مرده زنده بکند چه بکند، به این مرحله که میرسه که میخوان ببینن کیا اهل حقن، قرآن میفرماید، میگوید من انصاری الالله، کیانن که مرا در راه خدا یاری کنند. حواریون گفتن نحن انصار الله، همه بنی اسرائیل نگفتن، این 12 نفر گفتن، گفتن نحن انصار الله، ماییم. کیست مرا یاری کند؟ روز عاشورا ملائک نازل شدن، حتی در مسیر که می آمدن. روز عاشورا هم 4000 ملک نازل شدن با رئیسشون که منصور است. ابن رسول الله اجازه بدید دمار از روزگار اینها بر بیاد. چرا نه؟ چون باید امتحان بشن. من باید کشته بشم تا در طول تاریخ حسین یا مشخص بشن. و در طول تاریخ عباداران یزید. در طول تاریخ متوکل ها هنوز باید بیان. دقیق میکنی چی هست میکنم؟ متوکل ها هنوز باید بیان امتحان دست بدن. در طول تاریخ یک عده باید بیان به عشق قبر من دست بدن، مشخص بشه اونها چقدر مودت دارن، چقدر حب الله دارن که در راه زیارت قبر حبیب حبیب الله حاضر دست بده. اونها هم باید مشخص بشن، اینها هم باید مشخص بشن. نه، اجنه آمدن خدمتشون، فرمود نه. مطلبی رو من از خودم نقل نکنم که کسی نگه مثلا داستان سرایی میکنن به جای مطلب علمی گفتن. حاجی سیدان تعریف کردن در یک روز عاشورایی و تاسوعایی چندین سال قبل، فرمودن یک کسی از علما خیلی 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 دلگیر بود از جناب زعفرجنی، بزرگ اجنه شیعه، که روز عاشورا خدمت حضرت سید الشهدا رسید که آقا مثلا اجازه یاری بدید ما با سپاهی که آوردیم اینا رو نابود کنیم. حضرت اجازه دادن. خیلی دلگیر بود، همیشه هم تو خلوت خودش بد و بیراه میگفت، گله میکرد که اجازه پرسیدن چی بود دیگه. اینجوری صحبت میکرد، اجازه پرسیدن چی بود؟ آدم هم که نبوده، جن حسابی. تو دیدی پسر پیغمبر غریبه وسط میدون مونده، اجازه داشت میزدیم اینا نابود میکردیم بی پدر مادرای ولد و زنا رو؟ پسر پیغمبر به این روز نمیافتاد. اجازه داشت مگر اینجا؟ خیلی آجای سیدان عرض کرده، خیلی ناراحت. تا اینکه خودش گفته که در یک شب در خلوت خودم بازم داشتم بهش بد و بیرا میگفتم، یهو دیدم بر من ظاهر شد یک چیزی داشت وحشت کرد. گفت چیه سری که چی میگی؟ دست از سرم رو بر نمیداری، بقول من چی اینقدر بد و بیرا میگی به من؟ گفتم او درست میگه، تو زعفری گفت بر من درست میگم، اجازه پرسیدن چی بود؟ گفت تو فکر کردی مثلا همینجور یک حسینی میگی، یه امام حسینی که ما تصور کردید همینجور؟ بازم عرض میکنم برید از آقای سیدان بپرسید از کی نقل میکنه. تو فکر کردی امام حسین همینجوری بوده؟ یه آدم عادی مثلا اومده؟ ما صدای حل من ناصرش رو که شنیدیم به شتاب آمدیم. از نمیدونم کجای کربلا از شدت جمعیت انبوه ملائکی که آمده بودن که لبیک میگفتن لبیک یا حسین، تمامی آسمان کربلا ملائک بودن میچرخیدن میگفتن لبیک یا حسین اجازه بده، و او اجازه نمیداد. ما دیدیم مثلا نوبت ما نیست، کسی اجازه نمیده. چرا اجازه نمیده؟ صحبته، سواله. خواهد اینجا حبیب ابن مظاهر ها معرفی بشن. اگر ملائکه می آمدن، اون خانومی که پارسال عرض کردیم بعد از کشته شدن شوهرش یک زن جوان پسر 11 سالش رو میاره پیش امام حسین، میگه آقا اجازه بدید این بره در راه شما کشته بشه. امام فرمودن باباش الان کشته شده، اینو یادگار پدرش نگهدار. گفت نه، اونقدر اصرار کرد که رفت پسرش رو کشتن، سرش رو انداختن به دامن مادر، دو مرتبه برگردوند سر رو پرت کرد، گفت چیزی که در راه خدا دادن پس نمیگیرم. باید معلوم بشه این زن کیه، اونا معلوم باید بشن که چقدر ناجوان مردون آمدن، این زن معلوم بشه در درگاه حضرت احدیت چه محبتی نسبت به پیغمبر و خدا داشته. ان الذين امنوا اشد حبا لله، این چقدر محبت شدیدی باید معلوم بشه ماهیتا. لذا بزرگترین توفیق بعد ایمان، بعد اصل ایمان، بعد از ثبات بر ایمان، توفیق نصرت امام زمان یعنی مظهر دین خدا، خلیفه خدا، حجت خدا بر زمین است. این بزرگترین توفیقه که کسی عمرش یا قلمش یا مالش یا ثروتش یا خانش، به هر حال یکی از شؤونات او، به هر قدری صرف یاری دین خدا بشود. خیلی توفیقه و البته واقعا رفیقی است که به هر کس ندهندش. صدها مقدمه باید جور بشه که به هر کسی این لیاقت رو بدن. از کردم اون شب برای دوستانی که نبودن به ابن عباس گفت شما چرا کربلا حاضر نبودید؟ به محمد حنفیه هم گفت بهارالانوار مرحوم مجلسی. گفتن تو چی فکر کردی؟ اسامی شهدای کربلا از سالها قبل در پیش ما مکتوب بود، مگر هر کسی لیاقت داشت بره اونجا؟ ما را این اجازه نبود. و علاهازا اگر جوانی عمرش صرف امام زمان شد، خدا میداند این توفیق رو از عالم زر گرفته، از کجا گرفته؟ نه در حتی عالم انسانی، در عالم جماد اگر سنگی میشود، سنگ قبر حضرت سید الشهدا، سنگ قبر علی ابن موسی رضا، اگر صفحه میشود صفحه قرآن، درختی کاغذی میشود که قرآن بر او مینویسند. این یک حسابی داشته، روایت ما داله بر این مطلبه. اگر مصحف عقیق رو شما به دستتون کنید از همه جا، جهتی داشته که این سنگ در عالم تکوین در اصل خلقت چه کرده. اگر سنگی میشه سنگ کف یک کازینو، یه جهتی داره حتی در عالم سنگش. حتی روایاتی داریم که اگر میوه‌ای شیرین است و خوش‌طعم، جهتی دارد. اگر میوه‌ای هنزل است و تلخ، جهتی دارد. تا چه برسه به انسان‌ها؟ اگر کسی توفیق پیدا میکنه که بشه مجلسی، جهتی داره. بنابراین اگر کسی توفیق پیدا کرد بر یاری اهل بیت، جا داره که قبطه بخوره انسان داره. یک سنی زاده از افریقا بلند میشه، میشه آقای دکتر تیجانی، بیگانه توفیق پیدا میکنه به اصل ایمان. بحث دیشب اصل ایمان رو به دست آورد، بله. اما توفیق بعدی چی ممکن بود؟ چیه بشه؟ بعدن بره ارج میشه مشغول زندگیش بشه و بخوره و بخوابه و تولید مثل کنه و آدم خوب بشه، نماز بخونه، مثل ما که زندگی میکنه. ولی این توفیقی که بتونی چند تا کتاب بنویسی، صدها نه هزارها نه، یک جمعیت بیشماری رو در دنیا با اهل بیت آشنا کنی و مکتب اهل بیت و مدافع حریم ولایت امیرالمومنین بشی، اینو به هر کس نمیدن. رو چه عنوان به او دادن؟ چه میدونه؟ چه میدونه؟ کارای اونا حساباش با کارای ما فرق میکنه، کارای خدا حسابش با کار ما فرق میکنه، کار آدم نمیدونه. ولی از خدا باید خواست. یکی 300 سال حسرت میبره که آقا میشه مثلا فرض کنید منم روزه بگیرم؟ نمیشه. یکی 300 سالها میگیره. الان که شما اینجا نشستید، یک عده از جوانها و نوجوانها در شهر میبینید کنار گوشه خیابونها ایستادن، سیاهی زدن، نصف شب تو این سرما چایی میدن، پرچم میذارن، یک عده در همین ساعت بیاری میکنن، برنگاری میکنن، هر دو دارن خودشون رو رو میکنن. اون که توفیق پیدا کرده جهتی داره، توفیق همینجوری نیامده، اونم که پیدا نکرده جهتی داره. یک پولی صرف اهل بیت میشه، یک پولی نمیشه. این پول که صرف اهل بیت میشه جهتی داره، اون پولم که نمیشه جهت داره. هر زمینی محفل ذکر اهل بیت نمیشود. روایت گمانم در وسائل دیدم در ابواب صلات عرض میکند که ابن رسول الله انی اکره ان اصلی فی مساجدهم، من کراهت دارم توی مسجد سنی ها، مسجد مختلفی که در عالم میسازم نماز بخونم. فرمود کراهت نداشته باش، برو نماز بخون. چرا؟ فرمود هیچ مسجدی ساخته نمی شود مگر اینکه یک روزی در طول این تاریخ انبیاء و اولیا خون یک ولی خدایی روی اون زمین ریخته شده، یعنی مشهد اوست، مقتل اوست. روایت کرد حزمی مسجد نمیشه. هر خانه محفل ذکر اهل بیت نمیشه، هر زمینی مسجد نمیشه، هر چشمی بر امام حسین نمیتواند گریه بکند. اگر گریه کردن بر امام حسین یاوری دینه که هست، هر چشمی نمیتونه گریه بکنه. یاوری دین و امام زمان رو به هر کسی نمیدن. آیانی که بر علی رغم اصرار فراوان میگم سعی کنید گدایی کنید از در سلطان علی ابن موسی رضا، برید زیر گنبد امام حسین زاری کنید جوانهای شما بروند در حوزه علمیه فقیه بشن، ناشر علوم اهل بیت بشن، ننگتون میکنه یا خیلی عرض میشه بعد که به مذاق مبارکتون خوشایند نمیاد، بدانید لیاقتش رو من یا بچم نداشتم. جوانی در هند پدرش تولید کننده و کارخانه دار کامپیوتر، بسیار پدر ثروتمند، خودش فوق لیسانس فیزیک اتمی، اومد مشهد. یادتون آیه سبز باری میشه اسمش چی بود؟ جعفری. جعفری سید هم نبود، اومد مشهد. اینجا طلبه شد، چند سال درس خوند. من خودم پرسیدم شما چی شد از هند بلند شدی اینجا اومدی؟ گفت امام زمان رو خواب دیدم، به من فرمودن برو ایران طلبه بشو. اون انتخاب کرده، انتخاب کرده. تو من پندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سهایش کشش لیلا بود. نمیگم حالا هر کسی امام طلبه شد یاور امام زمان شد، بعضی هم دشمن امام زمان شدن، دشمن جد آباد امام زمان هم شدن، ولی بعضی ها هم در این جرگه در این لباس امینی ها بودن، سید ابوالحسن اصفهانی ها بودن، شیخ مفید شدن الالاخ السدید الشیخ المفید المخصوص فی ناب الیقین. هر کسی نمیتونه توفیق فقاهت پیدا بکنه. تازه میام طلبه میشم، هر طلبه نمیتونه موفق بشه در فقاهت، واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. هر طلبه موفق نمیشه به فقاهت، هر کسی کتابی نوشت نش نمیشه در عالم، هر کسی کتابی نوشت، هر کسی شعری گفت. یه روایت عجیبی دیدم، فرمود از علامات قبولی شعر، شعر یک کسی که مثلا نسبت به اهل بیت میگه، این است که بر لسان عموم مردم جاری بشه. لذا من اشعاری دیدم در اوج صنایع ادبی هیچ کسی اینا رو اصلا اسمش این اشعار رو نمیاره، هیچ کسی نمیاره. ده صنعت ادبی رو در یک بیت به کار برده، اصلا مطرح نیست شعرش. یک کسی شعری به این سادگی گفته، هیچ صنعت ادبی خاصی توش نیست. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. این همه دل می‌لرزونه، این همه دل می‌لرزونه، فرمود او قبول کرد. حتی هر کسی نمی‌تونه شعر برای اهل بیت بگه. این همه ماشاءالله این ایرانی‌های ما، این صوفی منش‌ها، چرندیات و غزلیات و دواوین اگه اهلش باشی چقدر دیوان وجود داره، چقدر دیوان وجود داره. حالا محتشم چیکار کرده بود از همه جا که پیغمبر رو خواب ببیند یا امیرالمومنین رو تدریس بهش بفرمان تو که شعر خوب میگی این شعری برای حسین ما بگو. یه روایت زیبایی دیدم نسبت به یکی از شعرهای اهل بیت، امام صادق فرمودن اون ملکی که شعرهای اینو بهش الهام میکند من میشناسم اون ملک رو. خیلی روایت عجیبه. در پس پرده طوطی صفت داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویی. اون ملکی که شعرهاش رو به این الهام میکنه من اون ملک رو میشناسم. بنابراین از خدا خواهیم توفیق یاری امام زمان، یاری دین. هر کسی نمیتونه از امام زمان حرف بزنه، هر کسی نمیتواند مردم رو دعوت به امام زمان بکنه، هر کسی نمیتونه بگه اللهم عجل ولی یکل فرج، هر کسی موفق نمیشه به عجل ولی یکل فرج گفتن، هر کسی نمیتونه زیارت آل یاسین بخواند. اینا مفهوم جبر نیست، اما مفهوم توفیق خزلانه. وادی جبر نگرایید، مفهوم توفیقه. مثل اینکه بگیم آقا هر کسی نمیتونه بره حج، آقا پس یعنی مجبوره؟ نه، مفهوم توفیق و مفهوم خزلان اینجا باید واضح بشه که شبهای گذشته گفتیم. باید لذا زار زد که خدا یک گوشه کار رو به ما بده، یک گوشه کار رو شما دارید، الان شما آمدید اینجا نشستید، فرمود می روید در منازل هم می نشینید ذکر ما را بگویید؟ گفت بله. فرمود در این کار شما احیاء امر ولایت شماست، والله من بوی عرق شما رو در اون مجالس که از شدت انبوهی هم هست بیشتر دوست می‌دارم از بوی عطر. خدایتان رحمت کند. همین که یک پیراهن مشکی پوشیده این یه مقدار یاری دینه، تعظیم شاعره، بله این به این مقدار. اما هر کسی یک درجه ای داره، هر کسی یک درجه ای، هر کسی یک رتبه ای، هر کسی یه مقدار سهم داره در یاری دین. مجموعه این دین را چی رسونده؟ تک تک همین محبت ها. مجموعه محبت اهل بیت و مرام اهل بیت را چی در طول قرون سخت تاریخ تشیع با وجود حجاج ها و صدام ها و زهاک ابن قیس فهری ها و متوکل ها رسونده. همین شیعیان یک سر این که آقا بروید به زیارت حسین ولو کشته بشید، همین است که همین خیلی جمعیت هایی که بیباکانه بیمهابانه همیشه رفتن به گونه احیا کرده اند کربلای حسین رو، که کربلای حسین البته چشمه ی حیاته به اون معنا. چلچراغ مصباح الهدا آویزون از سقف آفرینش، ولی وقتی نگاه میکنید شما انشالله حرم امیرالمومنین برید بالا، سر امیرالمومنین بالای زری که چلچراغ بسیار زیبایی است، زیر تمام گنبد امیرالمومنین رو روشن کرده. اون چلچراغ زیبای کریستال نورانی که به اون زیبایی منور شفاف هر دانه اشکش هست، هر یکی از چراغهاش هست، به چی آمیزونه؟ به دانه های زنجیر آهنی تیره. اون یک دونه زنجیر چقدر ارزش داره؟ هیچ. یک دونه از اون حلقه های زنجیر بیار میگه چند میخواد؟ هیچ. اما همین یک به یک زنجیرها اون چلچراغ رو نگه داشته، به خودی خود ارزشی نداره، ولی در نگه داشت این چلچراغ کار کرده. یک به یک از عزاداران حسین، یک به یک از جل ولی یک الفرج گویان ها، یک به یک کسانی که حتی صلوات رو میفرستن با صلوات بر آل محمد. همین ها در اعلای کلمه تشیع و اعلای کلمت الله مؤثرند. من انصاری الله، هر کدام از ما در یک مرحله گفتیم آقا نحن انصار الله. شما به اندازه که خونه تو سیاه بشه، یک کسی به اندازه که تو این خونه چایی بده، یک کسی به اندازه این که حرف بزنه، یک کسی به اینکه بلندگوش، یک کسی به اونانی که شرکت کنه، یک کسی که فلان، یا استاد دانشگاه به عنوانی که سر کلاس از راه علمی ثابت کند بر دانشجوی خودش که حسین است. کسی از روهای اطباء چند روز پیش مطلبی گفت، آقای دکتر خیلی برای من جالب بودیم، عجب آدم رندی. گفت چند تا دانشجو داشتیم تو بیمارستان، اینا خیلی با دین و امام حسین اینها نسبتی نداشتن، همچین مقداری دیده. رفتیم بالا سر مریضی، به این دانشجو که انتر بودن، حالا چی که من بلدم نیستم اسمش چیه، گفتم که این مریضی چیه؟ گفت این. گفتم چند واحد باید بهش بزنیم؟ گفت سنگر. گفتم این چند کیلوی این آقا؟ گفت این مقدار. گفتم چه مقدار باید از این ماده‌ای که وارد بدنش شد جذب بشه؟ حالا چون بحثش نمی بود، من چه داندان که اشتر می چراند، چه مقدارش باید جذب بشه تا این مریضی در بدن این خوب بشه؟ گفت مثلا فرض بفرمایید که این مقدار. گفتم الان که این ماده وارد بدن این شد، خودت میدانی چقدرش جذب میشه؟ گفت مثلا فرض کنید 40%. گفتم چقدرش کافیه باید باشه تا این خوب بشه؟ گفت 70%. گفتم خب 30% که کم داره؟ گفت درسته. گفتم به چرا خوب میشه؟ گفت نمیدونم آقای دکتر. گفتم چون من و تو بهانه‌ایم، داروی ما بهانه است، او شافی است، شفا دست کسی دیگه است، این بهانه است، ولی قاطع نباید خوب میشه. یه فکری کرد، قبول کرد، گفت درسته. گفتم پس خدا میتونه که این کار رو بکنه؟ گفت بله. گفتم حالا که خدایی که میتونه اینجوری کار بکنه، مانعی داره که به یک برنج، یک دونه برنج مونده روزه امام حسین همین اثر رو ببخشه؟ فکر کرد، گفت نه، مانعی نداره، ممکنه. حالا باورم میشه. گفته بودم خدمت رفقای مجلسی در اصفهان شرکت میکنم، منطقه مسیحی نشینه، صابخونه برادرش بزرگترین استاد فیزیک کلاس‌های کنکور اصفهانه، بسیار شخصیت فریخته‌ای، پسراش همه فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه ایرانی، خانواده بسیار فرهنگی، بسیار متدین. به من گفت که آقای فلانی هر شب شبیه 1000 تا 800 تا جمعیت قضا میدن، و باور بکنید هر شب 10 تا 15 تا گاهی 30 تا 40 تا مسیحی ساعت 12 شب تو صف میستن برای که قضا بگیرن. من سال اول تعجب کردم، مسیحی‌ها تو صف قضا، خب اون تیپا و اون قیافا خیلی متمدن، صف واسه بهششون گفتم، گفتش که آقا مثلا فلان سال ساعت 1:30 بندم یه ماشین خیلی مدل بالا پارک کرد، یه آقای خیلی جنتلمن اومد پایین و گفتش که آقا ببخشید قضا نیست. گفتم نه، هیچی نمونده. گفتم نه. گفت ببخشید من واقعا مضطرم، اگه ممکنه برید این دیگ رو ببینید، ولو که یک دونه برنج از کف این دیگتون باشه به من بدید. گفت من مسیحی هستم، دخترم بیمارستان 7 ساله رو به مرگ، من تنها چاره ای که دیدم اومدم از مجلس ابوالفضل یک قضایی ببرم. آقای اسحاقیان اسمش رو میگم خیابان توحید، پلاک خونش هم قیبت بده. از ایشون گفت من منقلب شدم رفتم نگاه کردم دیدم همه غذا رو کشیدن دیگه، یه تیکه ته دیگه از این ته دیگه اسپانی زرد خوش شده این هست. با خجالت آوردم گفتم فقط همینه نظرت جرف. اصلا اونقدر اصرار داشت اصرار داشت که رفت، اصلا فرصت تشکر رفت سریع رفت گذاشت. ما هم یادم اومد سال پیش بعد ما دیدیم که یه آقای اومده و با نشسته و من صدا از شب اول گفت سلام بفرمایید. گفت خاطرتون هست قیافه من؟ من یادتون میاد. گفتم نه هست. گفت شب اومدم یه تهدیدی کرد. گفتم بله. گفت هزینه کل مجلس مفصلی است. او هزینه کل این مجلستون چقدره؟ گفتم چطور؟ گفت من میخوام هزینه کل مسجد مجلستون رو بدم برای هر سال. گفتم چطور؟ گفت هیچ، من اون تهدیدگر رو بردم همون شب خورد خوب شد اومدیم بیرون از بیمارستان. حالا اومدم هزینه کل مجلستون رو بدم. ایشون گفت اخوی مصدا زدم. اخویش از بزرگترین تجار صاحب مجلس در اصفهان. اخوی مصدا زدم گفتم آقا ایشون میگه. گفت آقا معذرت میخوام. اون چیزی که تو از اول فصل دیدی ما هم دیدیم. منم همه چیزام از اول فصل دارم. نه آقا جان برو جای دیگه این کارو بکن. من اینجای خودمو به کسی نمیدم. چقدر ما در یاری دین و امام زمان چقدر ما شریکیم. به حمدالله همتون هستید. به حمدالله همتون هستید. اما در چه درجه ای هستید؟ این شبها یعنی شبهای دهه اول محرم شبهای انصار الحسین است. سلام خدا بر انصار الحسین. یک کسی میتواند در این زمان کاری بکند که یعد من اصحاب الحسین و انصار الحسین، واقعا اسمش رو جز انصار الحسین بنویسند و اگر بنویسند زمال تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. دوستان اول از خودمون شروع کنیم که به کسی بر نخوره. دوستان طلبه ما نباید به چند اصطلاح علمیمون غره بشیم مغرور بشیم. آقایان دانشگاهی به چند تا مدرک و چند تا عرض میشود که واجه نباید مغرور بشیم. توی دمو دستگاه امام حسین کسانی پیدا میشوند که ما و شما خاک پای اونها نمیتوانیم محسوب بشیم. اسرار ازل را نه تو دانی یا نه من، بین حرف معما نه تو خانی یا نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو. اما توی دم و دستگاه امام حسین، تو چایریزاش، تو جاروکناش کسانی هستند که پرده براشون بر افتاده است. اشهد الله باز آدرس میده. هیئتی هست در کاشان، شاید از قدیمی‌ترین هیئت‌های کاشان، هیئت علی عسکری ها در مسجد آقای امامت میدان کمال‌الملک آدرسش. هیئت عجیبی هم هست. من از عجایب عمرم اون هیئت رو دیدم. عجیب بود واقعا. خدا مخصوصا ما یه بلایی در میاره. تو این نماز اسکار ما بسید. رفتیم اونجا هیئت علی عسکری ها. خب هیئت علی عسکری ها شب اول محرم روزه علی عسکر خوندیم. روزه علی عسکر خوندیم و حالی بود و تمام شد. من رئیس هیئت آقای کیوانیان یک سید بسیار باصفایی است. ایشونو خواستم. گفتم که آقا سید من رسم مشهد مثلا این شب چهارم روزه کی شب چی شب چی رسم تهران اینه. رسم کاشان چیه؟ گفت برای چی میگی شما؟ گفتم برای اینکه من میخوام طبق رسم شما هر شب روزه مثلا یک شب غوری یک شب مسلم یک شب حضرت علی اصغر بخونه. گفت آقا برای ما این ده شب فقط علی اصغر بخون. گفتم یعنی چی؟ من ده شب هر شب از علی اصغر بخونم؟ گفت بله. هیئت عجیبی بود. وقتی صدام زدی علی اصغر 200 نفر جواب میدادن. اینا از 70 سال پیش هر چی سر باشون میذارن علی اصغر. عجیبه هستن واقعا. عجیبه یه عجیب دلشون گره خورده به گندالای این آوازاده سلام الله. بعد هر شب بعد از منبر می نشستیم با جوانای هیئت خیلی با صفا بودن می نشستیم در صبح از حسین صحبت کردن. یه آقایی بود مهندس اسمش الان یادم نمیاد، مهندس مثلا کیک، ایشون هم نشست همون آقای کیوانیان رئیس هیئت یه بعد بسیار با صفای سید با نفس. یه شب اومد به این آقای مهندس گفت بگو قصه پدر بزرگ تو برای فلانی. گفتم مهندس پدر بزرگت کی بود؟ گفت حاجا خودت بگو پیشکسوتی. گفت نه تو بودی دیدی. گفت نه تو بگو. گفت بالاخره قرار شد که همین پیشکسوتشون پیرمرد بگه. گفت حاج آقا ما یه آشپز داشتیم مسجد حسینی زیر زیرزمینه، هر شب 2000 غذا میدادیم. برکات امام حسین عجیب و غریب، خیلی عجیب و غریب به برکات امام حسین. یک کسی شوخی میگه گو امام رضا ثروتمند تره یا امام حسین؟ گفت بابا امام حسین استکانای مجلس رو بفروشه آزار خودش میخره. واقعا وقتی دم دستگاه امام حسین عالمگیره. گفت که آشپزی داشتیم بی سواد، بی سواد مطلق، پیر مردی با سواد. در کل این 20 شب مجلس میگیرن از اول محرم تا بیش، در کل این 20 شب این حتی اونقدر مشغول بود که یک ساعت نمیتونست بیاد بالا، یه منبر، یه روزه، یه حسین حسین بگیر، همیشه اون پایین یا گوش خور میکرد یا آشپزی میکرد، نگاه همینجا عشق میریخ. گذشت، من خودم رفتم سر قبرش، چنان حالی به من داد، چنان حال معنوی به من داد، دیدم راسته، اگر همچین چیزی نبود بیهوده سخن به این درازی نبود. اسمش مثلا فرض کن که مش حسن، اسمش الان یادم رفته، یه سالی جور شده برای این آقا اون زمان، مثلا 50 سال قبل که بره کربلا. کربلا رفتن اون زمان خب آدابی داشته، وقتی کسی از کربلا می اومده چاوشی براش می‌خوندن، وقتی می‌خواسته بره همه مردم عشق می‌ریختن، می‌رفتن التماس دعا می‌کردن زیر گنبد برای ما دعا کنید، دسته دسته مردم می اومدن، مرحوم مش حسن می‌خواد بره از همه جا کربلا، فقیر بود نداشت، جور شده بود براش، هر کی می اومد به دیدنش که میخواد بره کربلا برای خداحافظی، میگفت از این به بعد اگر خواستید منو ببینید بیاید به کفشداری حبیب ابن مظاهر، تو عمرش کربلا نرفته، بیاید کفشداری حبیب ابن مظاهر اگه خواستید منو ببینید، با من کاری داشتید. همه تعجب میکنن، پیرمرد خود شده چی کفشداری حبیب ابن مظاهر گلیش گذشت. این مهندسه میگفت با بابام 21 سالش بوده، با بابام بلند میشن میرن، قصه نمیخوام بگم، میخوام بگم انصار الحسین کیان. گاهی یک کسی با خلوص 4 تا آشپزی میکنه، میره با حبیب ابن مظاهر مشهور میشه، بعد من تو با هزاران پوز اطفار همون چه چی هست، یک عمر من خودم رو عزم میکنم، یک عمر از امام حسین دمزیم هنوز نمیدانیم یک دونه سلامونو قبول کرده یا نکرده، 100 لقب و عنوان و برو و بیا و پوز اطفارم داره. آنچنان حسرتی به دل من نشست از کار این، از کار این پیر من. پسرش میگه رفتیم نجف، اول رفتیم نجف به احترام امیرالمومنین، به نجف رسیدیم، بابام هم رفت زیارت کرد، اومد مریض شد که دیگه از جاش بلند نمیتونست بشه، افتاد تو مسافرخونه کنار حرم، به شدت حالش خراب، نمیتونست تکون بخوره. یه روز من وارد اتاق شدم، گفت پسر درو باز کن، گفتم بابا حالت خرابه، گفت درو باز کن، پنجره رو باز کردم، گفت منو بنشون، نشون گریه کرد، گفت یا علی میدونی که من نوکر حسین بودم، تو رو دوست دارم اما من با حسینم، باید برم کربلا. به من گفت منو ببر حموم، بابا نمیدونه جا تکم، گفت منو ببر حموم، حمومای عمومی، حرفت نباشه، بردیم حموم سرم رو ساله، گفت بریم کربلا. اومدیم کربلا، روز رسیدیم، زیارت امام حسینش رو انجام داد، خوب مفصل حالش رو کرد، اشک شوری زیارتش خون، اومدیم تو مسافرخونه خوابیدیم. صبح هر روز صبح اومد برای نماز بیدار میکرد، سحر بیدار شد نمازم داره قضا میشه، نماز خونه بابام خواب، اومدم بابا بابا نماز، بابا بابا ده مرده، بابا مرده، وحشت زده، خدایا چیکار کنم، جوون بوده، اومدم بیرون گریه کنم بابام مرده. چند نفر کاشانی ظاهر پیدا کردیم، گفتیم بابا بابامون همه میشناختن آشپز هیئت فلان، بابا مش حسن مثلا آشپز علی اصغری اینجاست، بابام مرده. اومدم جنازه بابامو برداشتیم بردیم شستیم، خدایا بازم قسمت کن. جنازه بابام آوردیم بیاریم تو سن. دم در سن ما جنازه میگذاریم، دم حرم امام رضا دم سن رو زمین میگذاریم. جنازه بابامو گذاشتیم. خدایا میشه جنازه ما چقدر با صفا سخت جنازه ها رو میگذارن پایین پای حضرت رضا دم ورودی. بعد جالب اینه که روزه حسین میخوانن اونجا. جنازه رو گذاشتیم دم در سن. اسمشو گفتن. آیت الله نمیدونم آقای سید عباس کاشانی، یکی از آقایانی که آیت الله بوده و در کربلا بوده سالها مقیم، ولی کاشانی، کاشانی الاصل و بروبیایی در کربلا داشت، ایشون داشت رد میشد، همیشه رد میشد برگشت، واقعا این جنازه مال کیه؟ گفتن مال مثلا مش حسن کاشانی، مش حسن، مش حسن فلانی. گفت بله. گفت عجب، این با فلانی عقد و اخوت داره، من با فلانی عقد و اخوت دارم، پس این برادر منه، برید کنار از اینجاش با منه. رئیس حرم رو متعالی حرم بخواست، گفت قبر میخوام، گفت چشم خود به چشم سیدی سمع البتا تمرون بشه، گفت برو آماده کن. آمدن قبر آماده کردن، توی سنگ، سنگ رو برداشتن، جنازه رو برداشتیم سرازیر قبر بکنیم، متعالی حرم آمد، گفت سیدنا بعد گفت اجازه بدید یه مطلب خدمتان شکوب برد، گفت یه قبر دیگه تو کفشداری حبیب ابن مظاهر داریم، چون اونجا نزدیک‌تر به آقا امام حسین میخواد؟ گفت بله. بابا ما بردیم تو کفشداری حبیب ابن مظاهر دفن کردیم، تازه فهمیدیم ایچه هر کی بی سواد آشپزی که توی مجلس هم نمیامده، فقط آشپزی میکرده گوش خورد میکرده، این که هر کی میامد میگفت اگه میخواین بیاید دیدنم، کربلا ندیده اصلا نمیدونه کفشداری حبیب ابن مظاهری هست، بیاید کفشداری حبیب ابن مظاهر میدونسته، کی بهش گفته؟ من تو چه میدانیم چه دارد آن کشتر میچراند، ما دلمون به همین پوز اطوارمون خوشه. اون مردک احمق گفته بود که روحانیت عوام زده است، چون با عوام مردم سر کار داره تو این مجالس امام حسین. بنده جواب دادم روحانیت عوام زده نیست، با عوام مردم هم سر کار نداره، روحانیت با عموم مردم سر کار داره، هم خواص در مجلس حسین هستند، خواص علمی، هم خواص اولیاء الله هستند، هم عموم مردم هستند، عوام هم هستند. مجلس امام حسین دعوتش دعوت انبیاست، دعوت انبیا مخصوص افلاطون، مخصوص آکادمیک نبود، مخصوص همه بشر بود، از خاص عام. بعد ما چرک زیر ناخن کسی مثل مشحزن همینجوری آشپز امام حسین رو به 100 تا خواص تو نمیفروشیم. اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالم این فروشیم موی از سر دوست. چی بهش گفته امام حسین؟ چه سر سری داشته؟ تو دو روز تو دم دستگاه امام حسین نوکری بکن بیبی آقا چیکار میکنه. و خوشبدالله من یه روز از پله های طرف تل زینبیه می اومدم تو، یهو یاد این افتادم، گفتم برم ببینم سر قبرش فاطمه، نزدیک شدم حالم عوض کرد، گفتم بابا ای بنده تو رفتی پیش حبیب، از همه جا کنار حبیب خوابیدی، از همه جا پیش کنار حبیب خوابیدی. خوشا آنان که الله یارشان بی، خوشا اونهایی که یار حسینن، خوشا اونهایی که پولشون صرف امام زمان میشه نه تشریفات زندگی، خوشا اونهایی که میتوانن از وقتشون استفاده کنن، خوشا به حال جوانی که بتواند در ایام پیری بگوید به هنگام پیری مرا آنم زخیش که صرف تو کردم جوانی خیش. و امشب شبیه که ما باید خودمون شک بکنیم ما چقدر یار دین، چقدر از ما صرف دین شده، وقتمون، پولمون، زنمون، بچه‌مون، اونم در این راه که طریق عشق عجب طریق خطرناکی است. یه وقت میگی مثلا اگر روزه بگیرم حیفه که این سیاهی رو بزنم اینجا گچخوریش خراب بشه، همه‌شون زد قبول نمی‌کنن، اصلا نمیگذارن دیگه بگیری، میگه برو برو با دلت خود باشو به گچخوری خونه، برو که نمی‌خوام خونت بشه. رفقایی که قم زندگی می‌کنن می‌شناسن، یه آقایی هست هیچی نداره، یه خونه داره 110 متر، یه دونه زیر زمین، دو تا اتاق بالا. من او رو از معجزات حضرت معصومه میدونم، وقتی گرفتار باشم خودم میرم اونجا برم اجازه بدن من منبر برم بعد که بیبی عنایتی بکنم. من و تو نمیتوانیم، هیچی نداره، شمالی هم هست، یه آدم ساده، یک لباس از میشود که رنگ رو رفته میپوشه. باور نمی کنید سالی 365 روز تو خونش روزه امام حسینی، هم صبح هم ظهر، صبح 50 نفر 60 نفر، ظهر هم صبحانه هم نهار. یه حیاط داره 1.5 متر در مثلا 6 متر، زنش 365 روز آشپزی میکنه. شما فکر میکنید از زهرا با این چی بکنه با همین زن؟ 365 روز بابا هر کی باشه خسته میشه، کارون سلاس عباس میرزایی همیشه تو این خونه جوان ها هستن، مردم هست سر و صبح زیارت عاشورا میکنن، صبح تا زور سینه میزنن، زور زیارت عاشورا میکنن، آل یاسین میکنن، صبح یک منبری، زور یک منبری. عجیب هزینهش، هزینه ایش حوصلهش. خدا به این داده، گفته این خانه این فی بیوتن ازن الله و انتر و یسکر و فی هسمو، و منو تو نداده، نداده که نداده. جوانها برید این شبها از حبیب ابن مظاهر بخواید، از ابوالفضل بخواید، از ناصر الحسین سلامت این واژه، از تق مصادیق این واژه، ناصر الحسین ابوالفضل بخواید. آقا شما سپهدار سالاری، شما اجازه بدید اسم برام بنویسن، یا جزء روزخونش بنویسن، یا جزء کفش خونش بنویسن، یا جزء چاییش، اما یک کاری بکن جزء فقها بشی جوان. آیا هاشم هاشم قزوینی یه صلواتی به روحشون بفرستید. دوستان دبیرستان احسان، فارغ التحصیلان دبیرستان احسان که الان دانشگاه هم تهران در مجلس حضور دارن، همین چند روز پیش در دبیرستان احسان برنامه داشتیم، یکی از جوانها دوستش طلبه بشه، اومده بود با من صحبت میکرد، پدرش هم زنگ زدن اومد. پدرش همه بهانه داره در میاره، بهانه های مختلف، بهانه های مسخره، واقعا مسخره، که حرمتش رو نگه داشتم هیچی نگفتم گوش کردم مثلا. بعد قرازم این است که آخرش دیدم دغدغه این که خب حالا مثلا این اگر طلبه شد و بقیه شد و اینا، فردا مثلا از کجا میخواد تأمین بشه؟ اصل مسئله رو عوضی فهمیده، اصل زندگی رو عوضی فهمیده، نفهمیده که اصلا رزق واسه کسی دیگری است، اونم کسی که میخواد در این راه وارد بشه. نفهمیده که این اصلا میخواد کجا بره، نمیخواد بره دانشگاه، میخواد بره به نوکری حجت ابن الحسن اگر نیتش درست باشه. کار نوکر نوکریه، چیکار داره که زور چی میخواد بخوره؟ نوکر شما، کارگر شما وقتی میاد تو دفتر شما کار میکنه به فکر اینه سرش میاد آقا شما حتما قول میدی زور من نهار بدی چی میدی بگو اول. مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمود مجتهدی سیستانی، یک، جناب آقای سیدان، دو، جناب آقای رضازاده مدرس خارج مشهد، از سه نفر من شنیدم. این هر سه شاگردان شیخ هاشم قزوینی هن. از سه تا مجتهد عادل، این سه تیپ، این سه آدمی که واقعا قبولشون دارن، از هر سه نفر شنیدم، بدون اینکه از هم، از آقای مجتهدی سالها قبل، از آقای رضازاده سر دست کفایه، از حاج آقای سیدان هم در سفری با هم بودیم خدمتتون عرض کردم این قصه، گفتم بله ولیشون هم فرمودن، دقیق فرمودن. مرحوم عاشق هاشم قزوینی مدرس کفایه دوره عالی سطوح فقه و اصول مشهد فرموده بودن به شاگردانشون که من در مشهد دست میدادم و کارشون تدریس بود در مدرسه نبوی، خیلی مرده نزیهی بوده از جهت اخلاقی، با وقار متین، در تدریس بسیار خوشبیان و در هنر خط نسعلی که شکست نسعلی که بسیار پخته، گراور خطش رو آقای حکیمی تو این کتاب مکتب تفکیک چاپ کرده، خیلی خط شکست نسعلی که پخته است. ایشون فرموده بود که خب من روز و شب درس میدادم که طبیعی است که تامین معاش نمیشدم، توی اتاق اجاره کرده بودم، توی خونه یه دونه اتاق 3-4 زندگی میکردم، قرض بالای قرض بسیار است. روایت هم داریم کسی که قرض داره شب خوابش نمیبره، فرمود چند نفرن که شب خوابشون نمیبره، کسی که عاشقه، کسی که قرض داره، کسی که چه، توی خصال شیخ صدوق روایتش، قرض داشتم شب خوابم نبرد یک شب، هر چی فکرم چه کنم برای زندگی، این همه قرض، بعد فردا تازه تامین روزی بعدی، بالاخره نصف شب زمستون به این نتیجه رسیدم کاری نداره. الان دم دادگستری میبینید که عریضه نویسا هستن با ماشینای تایپ، اون زمان عریضه نویسا توی سهم مینشستن، باید خطم می نوشتن رو کاغذها و با قلم و مرتب و تمیز برای محاکم یا اداره. از فردا کار که نگه نیست، خطم خوشه، میرم یک ساعت توی صحن عریضه نویسی میکنم، داستان از 3 تا مشتری دارم، پول زندگیمو در میارم، بقیه روز میرم کفایه درس میدم، چی میدم چیکار میکنم. دلم آروم شد، تصمیم قطعیمو گرفتم، هر چی بوده از بیآبرویی که بده، بیآبرویی اینه که مال مردم انسان نتونه بده، قدرشون نتونه بده، تصمیم گرفتم اومدم به خوابم. خونه های قدیم که آپارتمان نبود که خونه شما رو بزنن، در حیات رو در زدن، صابخونه رفتار رو باز کرد، نصف شد اومد گفتش که پشت در اتاق ما تخت آخو، بله باهاش خوشم شما رو کار دارم، من باید کی عبور ببین. اومدم دیدم مرحوم آیت الله آقای حاج سید علی سیستانی بزرگ، جد این آقای سیستانی، دم در در بود بزرگ حوزه پیر من، بفهم یک کیسه پول از زیر عباش در رو گفت بگیرید آقای عاشق مشتبه، شما درستان را بدهید، لازم نیست عریضه نویسی بکنید، آقا آقایشون رو بلده، تو نوکر خوبی باش، آقا آقایشون رو بلده، تو برو درستو بده. کدام یک از ما به فکر یاری دین بودیم؟ دغدغمون، دکور خانمون، خونمون، زندگیمون، خرمون، ماشینمون، بچه‌مون، فلان نبوده. دغدغه ما در این روزگار یاری این دین غریب باشه. خوشا به حال شما که بودید، ما که اونقدر بی آبروییم که رومون نمیشه بگیم یب نرسه. آی زبی قبل از دعوی من زنگ زدن گفتن از امام زمان صحبت کن، روم نشد به ایشون بگم، من روم نمیشه از امام زمان صحبت کنم، به کی بگم؟ هزار مرتبه شستن دهان به آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست. حیف اسم او بر زبان من شد. یا حجت ابن الحسن، این غلامی ما به تو ننگ است، نوکری ما به تو ننگ است، حرف نیست، اما که نام نامی تو افتخار ماست. اگر حاجتی بخوایم بگیریم آقایون تو مجلس ابوالفضل، هر چیزی رو باید به اندازه خودش گرفت. آخه از ابوالفضل که نمیدونم قد و قوده و اینجور حاجتو، از ابوالفضل، از حبیب ابن مظاهر، از علی اصغر حسین، از علی اکبری که اشبه و ناس به رسول الله هست، باید یک چیزی در خور این شعونات اونها گرفت. باید بخواهیم که یا ابوالفضل یک کاری هم بکن، ما هم به گونه ای بشویم ناصر دین، ما هم یا بچه های ما هم چشم روشنی امام زمان باشن، دلگرمی امام زمان باشن، دل امام زمان خوش باشه به اونها. ازا قتل محمد ابن ابی بکر جزع علیه امیر المؤمنین جزعا شدیدا، وقتی محمد از دنیا رفت کشتنش، امیر المؤمنین زار گریه می کرد. وقتی مالک اشدر کشته شد، آثار انکسار در چهره امیر المؤمنین ظاهر شد. حبیب ابن مظاهر در مقتل است، همین که حبیب کشته شد، آثار انکسار و شکست در چهره امام حسین ظاهر شد. چقدر دلشون به اینا گرم بوده، به یه پیر مرد، به یه پیر مرد، اما روح او چنان دلگرمی به امام زمانش میداده. خاک بر سر من. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار، ای علم افراخته در عالمه، اکشف یا کاشف کرب الحسین، تشنه اگر آمده آبش دهی، قربون چشم عبود قد و بالات برم، تشنه اگر آمده آبش دهی، از در لطفت تو جوابش دهی. شب چهارم باید از اصحاب امام حسین بخوانم، یقین دارم همشون مبتهجن که از ابوالفضل بخوانم، چون بس ناصر الحسین است. حبیب ابن مظاهر میگه نه، اگه قراره به مناسبت بحث ناصر الحسین از من بخونی، از ابوالفضل بخون. با وجود ابوالفضل ما نباید بگیم ناصر الحسین. ای حرمت قبله حاجات ما، شب جمعه است. یه چیزی بگم، حتما حالت اینجوریه، تو دو جا آقایان آدم بیچاره میشه، میمونه اصلا بلا تکلیفه. یکی خدا قسمتت کنه به حق ابوالفضل و ام البنین مدینه. چرا؟ بین الحرمین. میگی برم مسجد پیغمبر و خانه فاطمه زهرا، دل تو بقیه، ای خدا بقیه دیر نشه. میای تو بقیه، میگی بیت الفاطمه. دو هر دو جان بیچاره ای. واقعا من که احساس بیچارگی رو میکنم، میام زیارت پیغمبر، میگم در بقیه نبندن، خدایا بریم زودتر برسیم. میام بقیه، میگم ای خدایا بریم به بیت الفاطمه برسیم. تو کربلا هم اینجوری آدم. میام تو حرم امام حسین، میگی برم حرم ابوالفضل زودتر برم، هر چی امام حسین بده به دست ابوالفضل حواله میده، برم بگیرم. میای تو حرم ابوالفضل، میگی میترسم درو ببندن برگردم برم، همش این دل تو بیت الحرمه بالا پر میزنه، هی برو هی بیا. اینم سعی صفا و مروه ماست، خدا هروله بین این دو سعی صفا رو قسمتت کنه. عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت. عباس تو کی هستی که با آن که به حق جان جهان است حسین، فرمود به تو که جان فدایت عباس. به نفسی هن. بهش میگه قربونت برم. این چیه؟ حسین پسر زهرا. میگه به نفسی هن. قربونت برم. ارکب سوار شو. ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح مناجات ما، چهار امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده. علی که معلومه کی بوسیده. ام البنین آقا چرا گریه میکنی؟ ندیدیم پدر از همه جا بازوی نوزادشو برهنه کنه ببوسه؟ این چی کاریه؟ حسین که معلومه چی جوری بوسید، همه گفتن قرآن پیدا کرده وسط صحرا. خب پس چهار امامی که چرا دیدن؟ امام سجاد وقتی آمد روز سوم بدن رو دفن بکنه، بدن باباش رو حسیر گذاشت و قبر گذاشت بماند، بریم قبیله
عرض می شود که سعدیان بریم، آمد علقمه عموش رو دفت آمده از قبل بیرون می گرد. آها دنبال چی می گردی؟ دنبال دستای عمو؟ به 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 زمزمه کن بگو حسین. آیت الله عظمای عاشق جواد تبریزی چند ماه پیش زار زار گریه میکرد، میگفت به مردم بگید مردم زمزمه کردن و زار زدن و انین و حنین و ناله زدن بر حسین رو ترک نکنید، وقتی گریه میکنید ناله بزنید بگید حسین. خدایا به حق اول فصل کید بدخواهان و یهود رو از این کشور به دعای امام زمان امشب خودت برطرف کن. خدایا به حق حرمت حرم امن ابوالفضل و علی ابن موسر رضا، امنیت این کشور رو در پناه علی ابن موسر رضا از شر این فرعون صفتان زمان نگه دار. عجیبه که مسیحی به تو متوسل بشه. نه به خدا قسم، به خدا قسم عجیب. من به اندازه سر سوزنی تعجب نمی کنم. عجیبه که مسیحیان نه آتش پرستان هن همه ابوالفضل اظهار ارادت میکنه. نه دل میده بکنم یه چیزی رو، همین که دست خوش افتاد هم خوشحال شد هم حسرت کرد. خوشحالیش از چی بود؟ گفت پیش بابام رو سفید شده. بابام شب 21 گفت ابوالفضل حسین پسر پیغمبر تو، پسر من، من در راه پیغمبر همه کار کردم، من لیلة المبید داشتم، پسر من این آبروی بنا حفظ کن. خب الان پیش بابام رو سفیده. یک دو مادرم رو سر بلند کردم. مادرم به من گفته بود که تو غلام پسر زهرایی. سه الان میرم پیش آقام میگم ببین نوکر خوبی هستم. میرم پیش سگینه میگم ببینم اونجا هر کاری کردم نشد. حسرتش این بود که کاش میشد این مشکو به علی اصغر برسونه. همین که مشک افتاد دستها افتاد، دستاش افتاد، گوش بده، دستاش افتاد، حسرت افتاد به دلش. من میگم و از گفته خود دلشادم، محکمم میگم، خدا میگه ابوالفضل دستات افتاد، حسرت افتاد به دلت، کاری میکنم ای بیدست که گره همه عالم به دست تو بیدست حل بشه، اختیار همه عالم رو به دستهای بریده تو میده. و داد و داد. یکی دو دلش خوش بود علمدار حسین، علم ها با چه عشقی به دستش گرفته بود. همین که این دست بریده شد علم افتاد. یه نگاه پر حسرتی به علم کرد. خدایا علم حسین افتاد. خدا میگه حالا به خاطر این حسرت علم حسین رو به نام تو ابوالفضل در عالم به پا میکنه. همه عالم امروز حسینی است. همه جای جهان، فکر نکنید تویی، کانادا، استرالیا، برزیل، همه جا امروز حسینی است. هر جا حسینی هست کنار پرچم، کنار سیاهی یک دست آهنی هم اونجا هست. آمد بالا سرش نشست، صداشو شنیده، داداش، برای اولین بار گفته داداش. آمد نشست. خدا میداند از حال حسین. آن ماه به خون تپیده را می بوسید، آن مشک زهم دریده را می بوسید. خورشید کنار علقمه خم شده بود، دستان زتن بریده را می بوسید. بالا سرش نشست. می دانی چرا گفت بیچاره شدن؟ می دانی چرا گفت کمرم شکست؟ علتش این بود، دید سبحان الله پاهای ابوالفضل خیسه، تا کمر خیسه، مشک آبا اینجاست، مشخص خیسه، مشخص توی آب بوده. نگاه میکنه ببینه، یه جمله دیگه داداشش میگه، ببینه لباش هنوز خوش، خدا الان مشک آب داره، پا خیسه، لبا خوش که گفت الان این چسار از هرین بیشارا کردی با این وفا. بگو حسین